رمان بابا گوریو اثر اونور دو بالزاک قسمت چهارم راوی علی آقاجان‌پور. دانشجو بار دیگر چشمش را به سوراخ در نزدیک کرد. بابا گوریو طناب را باز کرده بود. پس از آنکه لحاف خود را روی زمین پهن کرد، شمش نقره را برداشت و روی میز گذاشت و غلتان تا به شکل میله مدوری درآید. او این کار را با سهولت شگفت‌انگیزی انجام داد. پس از آنکه میله مدور تقریبا درست شد، اوژن با خود گفت: یعنی که این مرد به اندازه اوگست پادشاه لهستان زور دارد؟ بابا گوریو با قیافه افسرده‌ای محصول کار خود را نگریست و اشک از چشمانش فرو ریخت. چراغ موشی که در روشنایی آن این ظرف‌ها را در هم پیچانده بود خاموش کرد و اوژن شنید که پیرمرد آهی کشید و به رخت خواب رفت. دانشجو با خود اندیشید: دیوانه است. بابا گوریو با صدای بلند گفت: طفلک بیچاره. به شنیدن این کلمات راستینیاک لازم دانست محض احتیاط در این باره چیزی نگوید و از روی سبکسری همسایه‌اش را محکوم نکند. دیگر می‌خواست به اتاق خود برگردد که ناگهان همهمه‌ای که به اشکال در بیان می‌آید به گوشش رسید و ظاهراً می‌بایست از راه رفتن اشخاصی که کفشی گیوه مانند پوشیده بودند و از پله‌ها بالا می‌آمدند تولید شده باشد. اوژن گوش فرا داد و در واقع صدای متناوب نفس کشیدن دو نفر را شنید، بیان که از باز شدن در یا قدم‌های اشخاص هیچ صدایی به گوش رسیده باشد، ناگهان روشنایی ضعیفی در طبقه دوم در اتاق ووترن دید. با خود گفت: این همه اسرار در یک پانسیون. چند پله به زیر آمد و گوش فرا داد. صدای سکه‌های طلا به گوشش رسید. به زودی روشنایی خاموش گشت و بار دیگر بیان که ناله‌ای کند، صدای دو مرد شنیده شد. پس از آن به تدریج که مردها پایین رفتند، هم همه ضعیف‌تر شد. مادام ووکر پنجره اتاق خود را باز کرد و فریاد زد: کیست که راه می رود؟ ووترن با صدای کلفت خود جواب داد: مامان ووکر، منم که آمدم. اوژن در حالی که به اتاق خود برمی گشت با خود گفت: عجیب است، کریستوف کلون در را بسته بود. انسان در پاریس باید بیدار خوابی بکشد تا بفهمد دورو برش چه خبر است. این همه حوادث کوچک دیگر او را از تفکر عاشقانه و جاه طلبانه‌اش باز داشته بود. خواست بار دیگر مشغول کار شود. اما سوء ظنی که درباره بابا گوریو داشت و از آن بیشتر چهره مادام درستو که هر لحظه مانند پیک یک سرنوشت درخشان در برابر چشمش ظاهر می شد، این همه حواس او را از کار منحرف می ساخت. سرانجام روی تخت دراز کشید و به خواب سنگینی فرو رفت. آری، از ده شبی که جوانان می خواهند وقف کار کنند، 7 شب صرف خواب می شود. برای بیدار ماندن باید بیش از 20 سال داشت. صبح فردا یکی از آن مه‌های غلیظ بر پاریس مستولی بود که چنان شهر را در بر می‌گیرد و هوا را تیره می‌سازد که دقیق‌ترین اشخاص در مورد وقف به اشتباه می‌افتند. وعده‌های ملاقات به هم می‌خورد. هر کس تصور می‌کند که ساعت 8 است و حال آنکه زنگ ظهر به گوش می‌رسد. ساعت 9:30 بود و هنوز مادام ووکر از بستر خواب نجنبیده بود. کریستوف و سیلوی که خود نیز دیر از خواب برخاسته بودند، قهوه خود را با خامه شیری که برای مشتریان پانسیون خریده میشد به آرامی می‌خوردند. و برای آنکه مادام ووکر از این مالیات غیرقانونی بویی نبرد، سیلوی شیر را مدت زیادی می‌جوشانید. کریستوف در حالی که نان برشته خود را در قهوه خیس می‌کرد گفت: می‌دانی سیلوی، این موسیو ویترون که هر چه باشد آدم خوبی است، باز هم دیشب دو نفر را اینجا ملاقات کرد. اگر خانم پرسید نباید بهش چیزی گفت. سیلوی گفت: مگه پولی به شما داد؟ کریستوف جواب داد: جای انعام ماهیانش 5 فراک دستم گذاشت. یعنی که صدا در نیاد. سیلوی گفت: غیر از او و مادام کوچور که به این چیزها نگاه نمی کنند، آنهای دیگر میل دارند آنچه دست راستشان روز اول سال به ما می دهد با دست چپ بگیرند. کریستوف گفت: تازه مگر ایدی چه می دهند؟ یک سکه 5 فرانکی. 2 سال است که بابا گوری و کفش‌هایش را خودش واکس می زند. این پواره هم که اصلا با واکس میانه ای ندارد و اگر کار نداشته باشد به جای آنکه واکس را به کفش بزند آن را می خورد. اما آن پسر دانشجو فقط 2 فرانک به من می دهد. 2 فرانک برایم پول یک ماهود پاک کن هم نمی شود. از آن بدتر لباس کهنه‌هایش را می فروشد. این هم شد پانسیون؟ سیلوی در حالی که قهوهش را با جرعه‌های کوچکی می‌خورد گفت: به، تازه جای ما توی این محله از همه بهتر است. با آدم خوش می‌گذرد. راستی کریستوف، حالا که صحبت از ووترن به میان آمد، بگو ببینم راجع به او چه چیزی به شما نگفتند. کریستوف گفت: چرا، چند روز پیش به یک آقای توی کوچه برخوردم که به من گفت تو پانسیون شما که یک آقای گنده هست که موهای بناگوشش را رنگ می‌کند. من گفتم نه آقا، رنگش نمی کند. آدمی که مثل او سر حال باشد وقت این کارها را ندارد. این را آمدم با آقای ووترن گفتم. جواب داد: خوب کاری کردی پسر. همیشه همین جور جواب بده. هیچ چیز از این بدتر نیست که آدم بگذارد دیگران بفهمند چه نقایصی دارد. این کار ممکن است باعث شود که به آدم زن ندهند. سیلوی گفت: راستش به منم تو بازار خواستن نارو بزنن و ازم حرف بکشن که هرگز دیدم که او پیراهنش رو جلوی من بپوشد. چه مسخره. در همین میان سیلوی حرف خود را قطع کرد و گفت: ساعت والدگراس 10 ربع کم را زده است و باز هم هیچ کس بلند نشده. کریستوف گفت: بها، همشان بیرون رفتن. مادام کوتو رو آن دختر خانم از ساعت 8 رفتن کلیسای سنت تیان عبادت خدا را بکنن. بابا گوریو با یک بسته بیرون رفت. دانشجو هم بعد از درسش ساعت 10 خواهد آمد. من وقتی که داشتم پله ها را صیقل می دادم دیدمشان که رفتند. حتی بابا گوریو با بسته‌ای که زیر بغل داشت یک ضربه به من زد. مثل آهن سفت بود. این مرد هم نمی داند چه کار می کند. آنهای دیگر او را مثل فرفره به میل خودشان میچرخانند. با وجود این مرد خوبی است. از همه آنها بهتر است. به من چندان چیزی نمیدهد، اما آن خانمهایی که گاه گاه مرا پیششان میفرستند انعامهای شاهانه میدهند و چقدر هم سر و وضعشان خوب است. سیلوی گفت: ها، همانایی که میگویند دخترش هستند 10-12 تایی میشوند. کریستوف گفت: من که فقط پیش 2 نفر رفتم، همانایی که اینجا آمدند. سیلوی گفت: اه، خانم دارد تکان میخورد. حالا با سر و صدا را میندازد. باید برم پیشش. کریستوف، ملتفت شیر باش که گربه نخوردش. سیلوی نزد خانمش رفت. خانم گفت: چطور سیلوی؟ ساعت 10 ربع کم است و شما گذاشتید من تا این وقت بخوابم؟ هرگز همچین چیزی برایم اتفاق نیفتاده بود. سیلوی گفت: تقصیر خانمه هست خانم، که با چاقو نمی شود بریدش. خانم گفت: صبحانه چه شد؟ سیلوی جواب داد: به، مشتری های شما مثل اینکه امروز مورچه تو تنشان می دود. هوا گورگامیش بود که هر کدامشان از یک طرف در رفتند. مادام ووکر بر او ایراد گرفت: سیلوی درست حرف بزن، باید گفت هوا گورگامیش بود. سیلوی گفت: او خانم، هر جور شما بخواید همونو میگم. به هر حال شما ساعت 10 میتوانید نهار بخورید. مادمازل میشینو و پواره هم هنوز از جایشان نجنبیدند. همین دوتا توی خانه هستند و مثل مرده خوابیدند. خانم گفت: اوه سیلوی، تو آنها را به اسم هم میبری؟ مثل اینکه. سیلوی خنده پر و سرصدایی و احمقانه‌ای تحویل داد. خانم پرسید: راستی سیلوی، چیز عجیبی است. دیشب بعد از اون که کریستوف کلون در را بست، موسیو ووترون چجوری اومد تو؟ سیلوی گفت: به خانم، برعکس، کریستوف صدای موسیو ووترون را شنید و اومد پایین در را باز کرد. برای همین به نظرتان میرسید که. خانم حرفش را قطع کرد و گفت: پیراهن مرا زود بده و زود برو سراغ نهار. آن گوشت گوسفند را که باقی مانده با سیب زمینی حاضر کن. برای دسر هم گلابی پخته از آنهایی که دانه نیمشایی میخری بده. چند لحظه بعد مادام ووکر پایین آمد. درست در موقعی که گربهش بشقابی را که روی یک کاسه شیر بود با پنجهش کنار زده بود و با عجله لیس می زد. مادام ووکر فریاد زد: میس تیگری! گربه در رفت ولی دوباره برگشت و خود را به پاهای خانم مالید. آها آها، هی چاپلوسی کن بی غیرت. سیلوی، سیلوی. سیلوی گفت: بله خانم، چی شده؟ خانم گفت: آخه ببین گربه چی کار داشت میکرد؟ سیلوی گفت: تقصیر این کریستوفه. گفته بودم بشقابا رو روی میز بچیند. نمیدانم کجا رفته است. ولی خانم نگران نباشید. برای قهوه بابا گوریوس توش آب میریزیم، نخواهد فهمید. اصلا او به هیچ چیز، حتی آنچه میخورد، توجهی ندارد. مادام ووکر در حالی که بشقابها را میچید گفت: پس کجا رفته است این یارو؟ سیلوی گفت: که میداند چی کار میکند؟ کجا میرود؟ مادام ووکر گفت: زیاد خوابیدم. سیلوی گفت: برای همین است که خانم مثل گل تر و تازه است. در این میان صدای زنگ کوچه به گوش رسید. ووترن در حالی که با صدای کلوفتش آواز میخواند داخل سالن شد. اینطور میخواند: مدت ها دنیا را زیر پا گذاشتم و از هر گوشه ای سر در آوردم. وقتی که چشمش به صاحب پانسیون افتاد، او را در میان بازوان خود گرفت و گفت: او روز بخیر مامان ووکر. خانم ووکر گفت: خب دیگه بسه. ووترن گفت: بگویید چه پر روح، بگویید. آه، من هم با شما بشقاب ها را روی میز میچینم. خوب پسری هستم نه؟ و دوباره آواز سر داد: به سیاه و سفید عشق فرزیدم، از این و آن کام گرفتم، آه کشیدم. و گفت: امروز من یک چیز عجیبی دیدم. بیوزن پرسید: چه چیزی؟ ووترن گفت: بابا گوریو را ساعت 8:30 در کوچه دوفین دیدم، پیش یک زرگر که کارد و چنگال نقره قدیمی و طلاالات می‌خرد. یارو یک ظرف نقره طلاکار را خوب جوری هم تابش داده بود در مقابل پول خوبی فروخت. خانم با تعجب گفت: او واقعا؟ ووترن جواب داد: بله، من یکی از دوستانم را که با سرویس مسافربری پادشاهی از فرانسه خارج می‌شد مشایعت کرده بودم و داشتم به اینجا می‌آمدم. محض خنده منتظر بابا گوریو شدم تا بیاید. او آمد به این محله و در کوچه دگره به خانه یک رباخار مشهور که اسمش را گوبسک میگویند رفت. این گوبسک آدم بسیار ناقلایی است که حاضر است با استخوان‌های پدرش مهره‌های دومینو درست کند. یک جهود، یک عرب، یک یونانی، یک کلی، چه بگم؟ یک آدمی است که خیلی مرد می‌خواهد که بتواند پولش را بزند، چون که سکه‌هایش را در بانک می‌گذارد. خانم پرسید: آخرین بابا گوریو چه کار میکند؟ ووترن گفت: کاری نمیکند، رشته ها را پنبه میکند. مرده که احمق به خاطر دختر خوشگل ها خودش را به خاک سیاه مینشاند. سیلوی گفت: دارد میآید. بابا گوریو صدا زد: کریستوف با من بیا بالا. کریستوف به دنبال بابا گوریو رفت و پس از اندکی پایین آمد. مادام ووکر نوکر خود را صدا زد: کجا میری؟ کریستوف جواب داد: میروم برای موسیو گوریو پیغامی ببرم. ووترن نامه ای را که روی آن نوشته بود خدمت خانم کنتس آناستازی درستو از دست کریستوف بیرون کشید و گفت: ببینم چیست. سپس در حالی که نامه را به کریستوف باز میداد پرسید: کجا بایست ببری؟ کریستوف گفت: کوچه هولدر. به من گفتن این نامه را به دست خود خانم کنتس بدهم. ووترن باز نامه را گرفت و در مقابل روشنایی قرار داد. توش چی هست؟ یه چک بانکیه نه؟ نامه را باز کرد و فریاد زد: یک سند ذمه پرداخت شده. اوه، عجب پیرمرد عاشق پیشه است. و در حالی که دست پهنش را روی سر کریستوف گذاشته و او را مانند انگشتانه دور خود میچرخاند گفت: برو پهلوان، انعام خوبی خواهی داشت. بشقاب ها روی میز چیده شده بود. سیلوی شیر را می جوشانید. مادام ووکر بخاری را روشن می کرد. ووترن که همچنان زیر لب می خواند به او کمک می نمود. مدت ها دنیا را زیر پا گذاشتم و از هر گوشه ای سر در آوردم. هنگامی که همه چیز آماده شده بود، مادام کوتور و مادمازل تایفر آمدند. مادام بوکر پرسید: خانم قشنگ من، صبح به این زودی کجا رفته بودید؟ مادام کوتور گفت: رفتیم به کلیسای سنت تیان برای نماز و دعا. آخر ما امروز باید پیش آقای تایفر برویم. مادام کوتور جلوی بخاری نشست و کفش خود را نزدیک در بخاری نگه داشت، به طوری که بخار از آن بلند شد. گفت: دختر بیچاره مثل برگ درخت می لرزد. مادام بوکر گفت: ویکتوریان، خودتان را گرم کنید. ووترن یک صندلی برای دختر یتیم جلو آورد و گفت: مادمازل، دعا کردن و از خدا خواستن که قلب پدرتان را نرم کند کار خوبی است، ولی کافی نیست. باید دوستی بیاید و به این بی همه چیز، به این آدم وحشی که شنیدم 3 میلیون ثروت دارد و به شما جهاز نمیدهد، 2 کلمه حرف حساب بگوید. این روزها یک دختر قشنگ جهاز لازم دارد. مادام بوکر گفت: طفلک بیچاره، پدر بیاتفتان به میل خودش به استقبال بدبختی می رود. چشمان ویکتوریان به شنیدن این کلمات پر از اشک شد و بیوه زن به یک اشاره مادام کوتور خاموش گشت. بیوه ناظر دارایی گفت: همینقدر اگر می توانستیم او را ببینیم، اگر می توانستم خودم با او حرف بزنم و نامه زنش را به دستش بدهم، هرگز جرأت نکردم این نامه را با پست برایش بفرستم، چون که خط مرا می شناسد. ووترن سخنان او را قطع کرد و یک مصرع شعر خواند: ای زنان بیگناه و بدبخت و زجر دیده. و ادامه داد: پس کارتان اینقدر گیر کرده؟ تا چند روز دیگر خودم کار شما را به دست می گیرم و همه چیز را رو به راه می کنم. ویکتوریان نگاهی در این حال اشکالود و سوزان که تأثیری در ووترن نکرد به او افکند و گفت: او آقا، اگه وسیله داشتید که نزد پدرم بروید، بگویید که محبت او و شرافت نام مادرم از همه ثروت‌های دنیا برایم بیشتر ارزش دارد. اگر توانستید این سختگیری‌های او را قدری کم کنید، من همیشه شما را دعا خواهم کرد. باور کنید، خیلی از شما ممنون هستم. بوترن با آهنگی مسخره‌آمیز خواند: مدت‌ها دنیا را زیر پا گذاشتم. در این لحظه بابا گوریو، مادمازل میشینو و پواره پایین آمدند. شاید بوی سوسی که سیلوی برای باقی مانده گوشت گوسفند درست میکرد آنها را کشانده بود. در اثنایی که 7 مشتری پانسیون پس از سلام و تعارف دور میز مینشستند، ساعت 10 زنگ زد. در کوچه صدای پای دانشجو شنیده شد. سیلوی گفت: موسیو ژن، خوب شد. امروز شما با همه نهار می‌خورید. دانشجو به حاضران سلام کرد و کنار بابا گوریو نشست. در حالی که گوشت گوسفند را به فراوانی در بشقاب خود می‌ریخت و یک تکه نان که مادام ووکر همیشه زیر چشمی اندازه می‌گرفت برای خود می‌برید، گفت: ماجرای عجیبی برایم اتفاق افتاده. پواره پرسید: ماجرا؟ بوترن رو به پواره نمود: خب برای چه تعجب می‌کنید؟ آقا قیافه‌شان برای همین کار ساخته شده. مادمازل تایفر با شرمندگی نگاهی به دانشجو افکند. مادام ووکر خواهش کرد: خب ماجراتان را برای ما بگویید. اوژن گفت: دیشب من در مجلس رقص مادام ویکونتس دو بوسان که نوه عموی من است و خانه مجللی با آپارتمان‌های اطلس پوش دارد بودم. باری برای ما یک جشن عالی ترتیب داده بود و من راستی کیف کردم، مثل خود شاه. ووترن یک باره گفتار او را قطع کرد و گفت: پرک. اوژن به تندی پرسید: آقا منظورتون چه باشد؟ او جواب داد: میگویم پرک، چون که شاه پرک خیلی بیشتر از شاه کیف میکند. پواره که جز تصدیق گفته های دیگران هنری نداشت گفت: راست میگوید. من ترجیح میدم آن پروانه کوچک و بیغم باشم تا شاه، چون که... دانشجو حرف او را قطع کرد و ادامه داد: باری من با یکی از زیباترین زنان مجلس، با یک کنتس دلفریب، با شیرین ترین موجودی که به عمرم دیدم رقصیدم. موهایش را با گلهای هلو آراسته بود و یک دسته گل طبیعی خوشبو به کمرش زده بود. ولی به شما باید خودتان او را دیده باشید، چون که توصیف یک زن که رقص او را به نشاط درآورده محال است. و این کنتس پریوش را من امروز صبح در ساعت حدود 9 پیاده در کوچه دگره دیدم. او قلبم چنان میزد و فکر میکردم که بوچن نگاه نافذی به دانشجو افکند و گفت که میخواهد بیاید اینجا نه؟ جانم داشت میرفت پیش بابا گوبسک، یک رباخار. اگر شما قلب زنهای پاریس را بکاوید قبل از آن که به عاشق برسید به رباخار برمیخورید. این کنتس شما نامش آناستازی درستوس و در کوچه هولدر هم خانه دارد. به شنیدن این اسم دانشجو خیره خیره بوترن را نگاه کرد. بابا گوریو به تندی سر بلند کرد و نگاه درخشان و پر از تشویشی به آن دو افکند، به طوری که مشتریان پانسیون متعجب شدند. پس از آن با صدای دردناکی گفت کریستوف دیر کرد. او خودش رفت به سراغ مرتکه. بوترن به طرف مادام بوکر خم شد و گفت حدسم درست بود. اوریو ماشینوار بی آنکه بداند چه می‌خورد غذا را فرو می‌برد. هرگز قیافه‌اش به این اندازه گیج و در خود فرو رفته به نظر نیامده بود. اوژن پرسید آقای ووترن چه کسی نامش رو به شما گفت؟ ووترن جواب داد آها بله، وقتی که بابا گوریو اسمش رو بداند من چرا نباید بدانم؟ دانشجو فریاد زد آقای گوریو؟ پیرمرد بیچاره گفت بله، پس دیشب خیلی قشنگ بود. دانشجو گفت کی؟ مادام درستو. مادام ووکر رو به ووترن نمود. ببینید پیرمرد چجور چشمش برق میزند. مادمازل میشونو آهسته به دانشجو گفت یعنی که این یارو خرجش را میکشد؟ اوژن که بابا گوریو حریصانه به او چشم دوخته بود گفت آه بله، بی اندازه قشنگ بود. اگر مادام دوبوسان آنجا نبود کنتس پریوش من ملکه مجلس میشد. جوانان چشمشان فقط به او بود. هر دفعه هم که میرقصید و من 12 نفری بودم که اسمم را برای رقص نوشت. زنهای دیگر حسودیشان میشد. اگر دیشب یک نفر خوشبخت پیدا میشد همان او بود. بیخود نیست که میگویند هیچ چیز مثل کشتی بادبان کشیده و اسب دونده و زن رقصنده زیبا نیست. گوچن گفت زنهای پاریس همینن. دیشب بالای چرخ و فلک در خانه یک دوشس، امروز پایین نردبان پیش یک تنزیل خار. اگر شوهرها نتوانند تجمل بیبندوبارشان را تأمین کنند خودشان را می فروشند. اگر نتوانند خودشان را بفروشند شکم مادرشان را پاره می کنند که چیز براقی بجویند و با آن بتوانند خودنمایی کنند. بله، چه کارها که نمی کنند. تازگی هم ندارد. چهره بابا گوریو که به شنیدن سخنان دانشجو مثل آفتاب روشن شده بود از این اظهارات بی‌رحمانه و بوترن تیره گشت. مادام بوکر پرسید خب در این میان ماجرای شما کدام بود؟ با او حرف زدید؟ پرسیدید آیا میل دارد درس حقوق بخواند؟ اوژن جواب داد مرا ندید، ولی دیدن یکی از زیباترین زنان پاریس ساعت 9 صبح در کوچه دگره، زنی که لابد 2 پس از نیمه شب از رقص برگشته، آیا این عجیب نیست؟ از این ماجراها فقط در پاریس اتفاق می افتد. بوترن فریاد زد به، خیلی عجیب تر از اینها هم هست. مادمازل تایفر بس که اقدامی که در پیش داشت او را به خود مشغول می نمود به زحمت به گفتگو گوش داده بود. مادام کوتور به او اشاره کرد که برخی زد و لباس عوض کند. پس از آنکه آن دو خانم بیرون رفتند بابا گوریو نیز به آنها تحسین نمود. مادام ووکر به ووترن گفت خوب حالا دیدید؟ پروازه است که او به خاطر این زنها خودش رو برشکست کرده. دانشجو فریاد زد هرگز ممکن نیست باور کنم که کنتس درستو به آن زیبایی به این بابا گوریو تن بدهد. ووترن حرفایی رو قطع کرد و گفت اصراری نداریم که شما باور کنید. شما هنوز خیلی جوانید تا بتوانید پاریس را خوب بشناسید. بعدها خواهید دانست که اینجا آدم‌هایی پیدا می‌شوند که ما آنان را قربانی هوس می‌نامیم. به شنیدن این کلمات مادمازل میشینو مثل اسب سربازخانه که صدای شیپور به گوشش رسیده باشد نگاه کنایه فهمی به بوترن افکند. بوترن حرف خود را قطع کرد و با نگاه نافذی به او چشم دوخت و گفت: آها، یعنی اینکه ما از این هوس کوچولوها نداشتیم؟ دوشیزه پیر مانند راهبه‌ای که مجسمه لخت دیده باشد سر به زیر افکند و بوترن بر سر سخنان خود رفت و گفت: بله، این اشخاص فکری به سرشان میزند و دیگر از آن دست بردار نیستند. آنها فقط برای آب یک چشمه که آن هم اغلب مانده است احساس تشنگی میکنند. برای آن که از آن آب بنوشند زن و بچهشان را میفروشند. روحشان را به شیطان میفروشند. این چشمه برای بعضی ها قمار است، بورس است، یک کلکسیون نقاشی یا حشره است، موسیقی است و برای برخی دیگر زنی است که میتواند غذاهایی را که دوست دارند برایشان درست کند. شما همه زنهای روی زمین را به این اشخاص بدهید، برایشان کمترین جلوه‌ای ندارد. آنها جز همان یکی که هوسشان را ارضا میکند دیگری را نمیخواهند. اغلب این زنها را اصلا دوستشان ندارند. با آنها بدرفتاری میکنند. یک لذت ناچیز را به قیمت گزافی به آنها میفروشند. ولی باز این دلقک ها خسته نمی شوند و آخرین لحافشان را گرو می گذارند تا آخرین پولشان را به دامنش بریزند. بابا گوریو یکی از همین اشخاص است و چون که آدم رازداری است کنتس او را می دوشد. این هم زندگی محافل اشرافی. مردکی بیچاره جز به او به چیز دیگری فکر نمی کند. بیرون از این هوس خودتان می بینید حیوان نتراشیده است. ولی همین که از این مقوله با او حرف بزنید صورتش مثل الماس برق میزند. حالا پیوردن به سر قضیه مشکل نیست. امروز صبح او یک ظرف نقره طلاکار را برد فروخت و من دیدمش که به خانه گوبسک در کوچه دگره داخل شد. خب دقت کنید، وقتی که از آنجا برگشت کریستوف را پیش کنتس دروستو فرستاد و این پسره خل هم آدرس نامه را که یک سند ذمه پرداخت شده در آن بود به ما نشان داد. واضح است که اگر کنتس هم پیش آن پیرمرد تنزیل خار می رفته است لابد کار فوریت داشته است. بابا گوریو جوان مردانه به عوض او پول داد. فهمیدن این موضوع فکر زیادی لازم ندارد. این به شما دانشجوی جوان من ثابت می کند که همان موقع که به شما می خندید رقص می کرد و میمون بازی در می آورد، گلهای هلو را از روی سرش تاب می داد و دامن پیراهنش را با انگشت می گرفت، از تشویش سندهای بی محل خودش یا عاشقش به قول گفتنی خودش را خیس می کرد. اوژن فریاد زد: شما به طرز عجیبی وادارم می کنید که حقیقت را بدانم. فردا من پیش مادام درستو خواهم رفت. پواره گفت: بله، فردا باید پیش مادام درستو رفت. بوترن گفت: شاید آنجا این مردی که بابا گوریو رو هم ببینید که آمده از پاداش جوانمردی خودش را وصول کند. اوژن از روی بیزاری گفت: پس پاریس شما هم لجنزاری است. بوترن گفت: و چه لجنزار عجیبی. کسانی که در کالسکه به این لجن فرو می روند اشخاص شرافتمندی هستند، اما آنهایی که پیاده گذرشان به آنجا می افتد دزدند. اگر بدبختی دامنگیرتان شود و چیز بی اهمیتی بلند کنید، شما را به عنوان یک حیوان تماشایی در میدان دادگستری به نمایش می‌گذارد. اما اگر 1,000,000 بدزدید، در سالن‌ها شما را به عنوان نمونه تقوا نشان می‌دهند. و برای اینکه اصول اخلاقی حفظ شود، شما 30,000,000 به نیروهای انتظامی و دادگستری می‌دهید. پامزه است، نه؟ مادام ووکر گفت: پس بابا گوریو ظرف نقره طلاکارش را آب کرد. اوژن پرسید: روی سرپوشش دوتا قمری نبود؟ خانم گفت: بله، درست است. معلوم بود خیلی با آن علاقه داشت، چون وقتی که کاسه را با سرپوش گرفت و پیچاند گریه میکرد. من این را بر حسب اتفاق خودم دیدم. پیرزن جواب داد: آن را مثل جان خودش دوست داشت. بوترن فریاد کرد: میبینید مردک چقدر پابند هوس است؟ آن زنک هم میداند دلش را چجوری باید قلقلک داد. دانشجو به اتاق خود رفت. بوترن از پانسیون خارج شد. چند لحظه بعد مادام کوتور و ویکتورین به درشکه‌ای که سیلوی برایشان حاضر کرده بود سوار شدند. پواره بازو به بازوی مادمازل میشینو داد و دو نفری در خوشترین ساعات روز برای گردش به باغ نباتات رفتند. سیلوی آشپز گنده گفت: خب دیگر، انگار عروس و دوماد شدن. امروز اولین باریست که با هم بیرون میروند. هر دوشان به قدری خشک هستند که اگر به هم بخورند مثل کبریت آتش میگیرند. مادام بوکر خنده کنان گفت: باید ملتفت شال گردن مادمازل میشینو بود، چون که مثل کاه علا میگیرد.